با سهیونیس بجنگ، خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ، خونش به عهده من. سلام خدا بر شما، سلام پیغمبر بر شما، سلام علی ابن ابی طالب بر شما، سلام امام صادق بر شما، سلام امام زمان بر شما، چون شما حافظان دین او هستید.
مهمترین اخبار ساعات اخیر. هارتس: در پی آخرین دور از حملات موشکی ایران، خسارات گسترده‌ای به مناطقی در تل‌آویو وارد شده است. CNN: ایران رادار پیشرفته آمریکا در کشور اردن را نیز منهدم کرد. تحقیقات جدید CNN نشان می‌دهد ایران موفق شده رادار پیشرفته آمریکا در خاک کشور اردن را به طور کامل منهدم کند. تحلیل CNN از تصاویر ماهواره‌ای همچنین حاکی از آن است که ساختمان‌های حاوی سامانه‌های راداری و سیستم‌های راداری مشابه در دو نقطه دیگر در امارات متحده عربی نیز هدف حمله قرار گرفتند. اریک ناتال، کارشناس آمریکایی، گفت: اگر تنگه هرمز بسته بماند، ما ماهانه 450 میلیون بشکه نفت از دست می دهیم. این مقدار از کل ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده بیشتر است. این یک اختلال کوچک در عرضه نیست. این یک بحران تاریخی از نظر بزرگی و پیامد است. وزیر انرژی آمریکا به فاکس نیوز: هنوز هیچ کشتی پیشنهاد نیروی دریایی آمریکا برای اسکورت در تنگه هرمز را نپذیرفته است. نیویورک تایمز: عامل حمله به دبستان دخترانه مینا به هرمزگان که منجر به شهادت 170 تن از دانش آموزان ایرانی شد، آمریکا بوده است. مبدأ این حمله یکی از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا: در روزهای آینده روند حملات ایران به مواضع دشمنان شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد. الجزیره: انفجارهای شدید تل‌آویو را لرزاند و خسارات زیادی به بار آورده است. رسانه‌های عربی از وقوع انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در قطر خبر دادند. خبرنگار الجزیره گزارش داد همزمان با صدای انفجارهای مهیب، آژیرهای خطر دوباره در کویت به صدا درآمدند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در حالی که رسانه‌های آمریکایی کمبود مهمات را از چالش‌های اصلی این کشور برای ادامه حملاتش به ایران می‌دانند، این موضوع و نیز انتقادات مبنی بر اینکه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باعث هرج و مرج و بی‌ثباتی در منطقه شده است را رد کرد. وی در عین حال اظهارات ضد و نقیضی در مورد کمبود مهمات در ارتش این کشور ارائه داد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ابتکارات و سلاح‌های جدید برای مقابله با تجاوز نظامی دشمن صهیونی آمریکایی خبر داد. همچنین پایگاه اطلاع رسانی سپاه اعلام کرد که پدافند هوافضای سپاه دومین پهپاد جاسوسی و رزمی هرون رژیم صهیونی را که اقدام به هدف قرار دادن نقاطی در اصفهان کرده بود در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم کرده است. العربیه: تل‌آویو با آتش سوزی های گسترده ای پس از موشک باران اخیر ایران مواجه است. کاهش شدید زمان هشدار حملات موشکی ایران به دلیل نابودی رادارهای هشدار زودهنگام در پایگاه های آمریکا در خاورمیانه، فاصله زمانی بین اعلام هشدار و رسیدن موشک‌های ایرانی بسیار کوتاه شده است. طبق این گزارش، اکنون هشدارها تنها 1 تا 2 دقیقه پیش از اصابت موشک‌ها صادر می‌شود، در حالی که قبلاً این زمان بین 5 تا 15 دقیقه بود. و به عنوان آخرین خبر در این بخش، گزارش تحقیقی نیویورک تایمز هم تاکید می‌کند که ایالات متحده به مدرسه ابتدایی دخترانه میناب حمله کرده و منجر به کشته شدن و شهادت 175 دانش آموز شده است. رویترز اعلام کرد تحقیقات اولیه احتمال مسئولیت نیروهای آمریکایی در بمباران یک مدرسه دخترانه ایرانی را مطرح می‌کند، هرچند هنوز به نتیجه نهایی درباره مسئولیت نرسیدند. پانزده و 7 دقیقه با افتخار زنده و مستقیم از رادیو تهران 94 FM، 1332 AM و نرم افزار ایران صدا. ایران صدا یعنی برخیز و پای حق بمان.
برخیز و پای حق بمان، برخیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر
هیدر.
پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان، تا خیبری دیگر.
ایستادن ملت ایران تا خیبری که در مسیر ما نست و خواهد شکست، یعنی سقوط بازارهای مالی جهانی و افزایش نرخ انرژی در اروپا و آمریکا. یعنی یک ملت اگر پایش را بر تنگه هرمز بگذارد، یک جهان باید حق ایران را بدهد.
سهیون سهیون ما نسل حیدر کراری، سهیون سهیون ما چشم همیشه بیداری، سهیون سهیون دست از سر تو برمیداری، سهیون سهیون دست از سر تو برمیداری.
از زمان حبوط حضرت آدم، از زمان حابیل و قابیل حق بوده و باطل بوده. از زمان حابیل و قابیل دو دسته بودند، سمت حق و سمت باطل، و امروز تاریخ بشریت انتظار جنگی را میکشیده که حق پیروز است.
و نصره قادم، و نصره قادم.
و ما ایستاده ایم، نصر من الله و فتح قریب، دعای توسل میخوانیم، دعای 14 صحیفه سجادیه را میخوانیم، سوره فتح و سوره نصر میخوانیم. ما ایستاده ایم با سد نوری که ایجاد کرده ایم، آیت الکرسی میخوانیم و قدم در راه میگذاریم.
تفنیکم یاد ساده صبران صبرا لابد دادیم آنها تتر.
بر زخممان صبر می کنیم تا زخمتان بزنیم، بر دردمان صبر می کنیم تا دردتان بدهیم، بر تمام روزگار دنیا صبر می کنیم تا آخرت را برای شما جهنم کنیم. شما جهنمی زاده شده اید و به جهنم باز می گردید.
چشم همه گوش همه به امر مولا مان، به امر مولا مان، روی لبست این زمزم.
ما گوش به فرمان مولا بوده ایم، سمت حق ایستادند اول بسم اللهش گوش به فرمان مولای حق بودن است. از آغاز آمدن انبیا بر زمین تا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اجمعین سمت حق ایستادن گوش به فرمانی دارد و ضربت شمشیری که پایان دهنده جنگ های نهروان صفین است.
چون عباس کنار ما سهیون سهیون ما پای کار علم داریم، سهیون سهیون ما مرد لحظه پیکاری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری. خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر.
ايها السهاينه ويا جنود الشيطان، ايها الجبناء الذين تفتخرون بقتل الاطفال، اتهددون الاسود والابطال وهم شربوا رحيق الشجاعه من يدي عبد الفضل العباس. ها نحن نحلم بالشهادة على طريق عقيدتنا. يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار، فاتح خيبر. لقد بدت نهايتكم، ستلقون حتفكم بسيوفنا قريبا.
أيها السهاينة، جنود شیطان، بدانید ما در راهیم. مهمان گرانقدری روی خط تلفن برنامه حاضر هستند، جناب آقای دکتر حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. سلام و درود بر شما، عرض تسلیت و تبریک داریم. آسمانی شدن رهبر عزیز و شهیدمون رو به همراه جمعی از یارانشون در نیروهای مسلح و جمعی از هموطنان بیگناهمون، خاصه دخترکانمون در میناب.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، متقابلا عرض ارادت و تسلیت دارم در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، ابتدا کلان تحلیل شما را از وضعیت آنچه که از 9 اسفند تا امروز گذشته داشته باشیم.
خیلی واضحه، یعنی اخبار خودش گواه تحلیل هست. اخباری که داریم اینه که همه اون ادعاهایی که پیشبینی میشد، ادعاهایی که دشمن زبون ما داشت، ترامپ داشت، نتانیاهو داشت، به وضوح شکست خورده تا الان. البته همیشه در جنگ سعادت داریم، تخریب داریم و هیچ کسی به هیچ عاقلی شهادت‌های رزمندگان یا تخریب‌ها رو دلیل بر شکست نمی‌دونه. شکست اونی که اهداف اعلامی محقق نشد. هدفی که اعلام کرده بودن این که خب به هر حال اول گفتن تغییر رژیم، بعد گفتن تغییر رفتار نظام، مخصوصا با زدن رهبر معظم انقلاب امام المجاهدین، و عملا واضح و روشنه که به هیچ کدوم از این اهداف شوم نرسیدن. در رأس همین دلایل لطف خدا در بالا و حضور مردم در پایین هست که این دو دست در دست هم داده زمین و آسمان رو و برای پیروزی رزمندگان ما داره فراهم می.
آی دکتر، اخبار بسیار زیادی رو دارن سانسور میکنن مثل همیشه و محدود میکنن برای اینکه مخاطب غربی دست کم متوجهش نشه و مخاطب عربی. این با جنگ قبلی 12 روزه نوع سانسورش مقداری متفاوته. در اون زمان کسی ازشون نمیخواست که چرا اطلاعات نمیدن، اما در این دوره رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های عربی و خبرنگاران مستقل و آزاده این دو جریان فشار زیادی رو ایجاد کردن که چرا رژیم صهیونیستی و آمریکا از آمار تلفات و آنچه که خسارت خوردن چیزی نمیگن. فکر می‌کنید این فشاری که برای اولین بار در رسانه برای شکستن سانسور اونها ایجاد شده چه تغییراتی رو در موازنه قدرت در جنگ رسانه ایجاد کنه؟
البته در رابطه با ایران، چون من نمایندگی ایران بودم در پاره حوادث 1401 قبلش، از سال 76 همینجور یادم میاد، حقیقتاً نه تنها سانسور، تحریف واقعیت، اختناق رسانه‌ای وجود داره. بعد درقل مثلا بنده که از نزدیک در اون ایام تو ماموریت غرب بودم، از نزدیک می‌دیدم که چگونه اینها حقایق رو تحریف می‌کنند. فقط هم مال ما نیست، من باز در حوادث جنگ اوکراین روسیه‌ام و به اسپانیا سفیر بودم، همونجا شما وقتی که تلویزیون رو می‌دیدید می‌گفتید مثلا یک طرف جنگ تا 24 ساعت دیگه شکست می‌خوره و یک طرف دیگه جنگ تا 24 ساعت دیگه پیروز میشه.
بله،
و حقیقتا هم خب نمیتونم بگم آدم شنونده بیننده در تأثیر قرار نمیگیره. واقعا اگه کسی مثلا ندونه واقعیت ها رو، خب اینا فهم میکنن در واقع به نوعی عقل رو میخورن و ذهن ها رو از واقعیت دور میکنن. اما گذشت زمان تنها چیزیست، یکی هم خب تولید محتوایی که خوشبختانه رسانه‌های ما دارن انجام میدن، تلاش و تحرک دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های ما که مرتب بریفینگ بذارن، مرتب جلسه بذارن و برای البته اونم زیاد میدون نمیدن. یعنی من اینم بگم، یعنی مثلا مقاطع پیش میاد که اصلا با سفیر ما حاضر به مصاحبه نمیشن مطلقا. ما اینا هم داشتیم و داریم، اما در این حال باید تحرک داشت و تلاش کرد تا مقداری که مقدوره، ولی بالاخره با گذشت زمان واقعیت خودشو نشون میده. و به نظر من اصلا شخصا جای نگرانی برای من نیست. یعنی وقتی که شلاق مشکلات اقتصادی به صورت میخوره، گرانی بنزین، گرانی گاز الانجی و گاز مصرفی و در واقع گاز یعنی انرژی مصرفی، خب اینا یه واقعیت هاییست که حتی برای یک خانم خانه‌دار، آقای خانه در منزل در غرب، اینا نشون میده خودشون. لذا من از اول تا الان هم هیچ نگرانی راجع به این موضوع ندارم. یعنی معتقدم که مشی اینا اینجوری هست برای اینی که ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. خب الان اینا چجوری حتی گفته می شود از هوش مصنوعی بهره می گیرن؟ واقعا مثلا هوش مصنوعی چجوری می تونه این شور و هیجان مردم رو بیاد در واقع این شبها که داریم می بینیم نشون بده و این مقاومت مردم رو؟ و من چند شب قبل خب حتی اخبارم بود که وسط این تظاهرات و اینا به اصطلاح حضور هواپیماهای دشمن رو داشتیم و هیچ مردم هم به ابرو نیاوردن. ماهایی که زمان جنگ رو دیدیم، تهدید نماز جمعه ها رو دیده بودیم و حضور مردم رو در عین تهدید بمباران ها، طبیعیه که با این مسائل آشنایی داریم و ولی قبول دارم کسانی که فهم دقیقی از معنویت ندارن، از در واقع حضور مردم در صحنه ندارن، قبول دارم ممکن است تأثیر قرار بگیرن، ولی آفتاب پشت ابر باقی نمیمونه و حقیقت خودش رو روشن خواهد کرد.
آقای دکتر، با توجه به آنچه که داره رقم میخوره به عنوان سوال آخر و بعد هم جنبندی شما، دشمن به صراحت اعتراف کرده در فرمایش شما هم بود، چه رسانه‌های در واقع مستقل انسان رسانه دشمن، خبرنگارانشون و غیره، از سی ان ان گرفته تا خبرنگاران فضای مجازیشون، چه برخی از رسانه‌های حوزه عربی، که ملت ایران همچنان در این روز و شب‌ها خیابان‌ها و مساجد رو زنده نگاه داشتن و این مهمترین پیام به غرب، ما در ایران با یک نفر، با یک گروه، با یک جبهه در واقع حمله نمی کنیم، ما داریم به همه مردم حمله می کنیم و همه مردم برای ایران دارن ایستادگی می کنن. به نظر شما این درکی که در فضای ملت های جهان داره ایجاد میشه و از طرفی در مورد دولت هایی که برخیشون هم متخاصم هستن، چه فضایی رو برای آینده جنگ ترسیم می کنه؟
خب ببینید، مدت هاست که یک شکافی بین رسانه رسمی و فضای مجازی و رسانه اجتماعی وجود داره. رسانه‌های رسمی در انحصار صهیونیست ها هستن عموما، حالا هم از اونایی که چپگران یا راستگران در غرب، اما فضای مجازی یک فضای مردمیه و جوانا مخصوصا نسل زدی که ما میگیم در غرب، حالا اینا میشن نسل دارون پنجمی که پدرانشون از زمان استعمار غرب، جنگ جهانی اول و دوم مهاجرت کردن به اروپا، بالاخره هم زبان اونجا رو خوب بلدن، به نوعی میشه گفت دیگه زبان مادریشونه، فهم دقیقی از مفاهیم و تصورات اجتماعی کشورهایی که زندگی میکنن دارن و اونها دست به کار میشن. اینا از فضای اجتماعی، طرفداران انقلاب اسلامی، طرفداران رهبری استفاده میکنن. ما در جنگ غزه این پدیده رو شاهد بودیم، یه مورد دو مورد هم نبود. اونی که سرپا نگه داشتن واقعیت مثلا مظلومیت مردم فلسطین رو به امروز مظلومیت مردم ایران رو، همین فضاهای اجتماعی هستن که عموما توسط جوانهای مقیم در غرب ساماندهی میشه، بارگذاری میشه، فیلمهایی که اولهایی که در واقع منتشر میکنن، این بسیار سرمایه بزرگیه. به همین دلیله که حتی کاریکاتورهایی که میکشن اینا وجود داره. واقعیت چینه که ممکنه متاسفانه در داخل کشور ما بعضی از افراد تحت تاثیر منفی فضای مجازی باشن، اما کارکرد این فضا مخصوصا در غرب کاملا برعکسه و کارکرد جوان ها هم برعکسه. نوع جوان ها اونجا حمایت میکنن از انقلاب اسلامی، از و در واقع منعکس میکنن شرارت رژیم شهر صهیونیستی رو، مظلومیت فلسطینی ها و لبنانی ها و ایرانی ها رو، و از این جهت من مطمئنم که تاثیرات عمیقی خواهند داشت.
درود بر شما. و اگر در یک دقیقه بخواید نکته ای رو که باید در رسانه برجسته بشه بفرمایید.
ببینید خدا، ما فعلا از مردم روحیه بگیریم، چون من الان میگم رسانه بخواد روحیه بده واقعا برعکسه، یعنی مردم خودشون در صحنه هستن. ما رسانه حد اکثر کاری بکنه خوب منعکس کنه همین بحثا رو، و که الحمدلله موفق هستش و داره این کار رو میکنه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. برقرار بمانید برای ایران و آرمانهای جمهوری اسلامی.
با همه دوست سپاسگزارم. ممنونم.
Thank you.
درود بر شما. 15:24 دقیقه همچنان رادیو تهران و بریم همراه بشیم با بخشی از صحبت‌های جناب دکتر غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر دولت شهید رئیسی.
استادان و لازم می‌دونم ضمن گرامی داشته یاد و نام این امام شهید همینجا به آغاز تشکری داشته باشم، هم از مردممون، مردمی که این شبها آگاهانه میدان را به میدان حماسه تبدیل کردند برای پاسداری از مکتب امام شهید و رهبر شهیدمون، از نیروهای مسلحمون، ارتشمون، پاسداران جان برکفمون و عزیزانمون در نیروهای انتظامیمون که در میدان محکم ایستادن و دارن جانفشانی میکنن در برابر دشمن تا بن دندان مسلح، و چه خوب سیلی میزنن به او و چه خوب مجازات میکنن دشمن متجاوز رو. از اونها تشکر بکنم و از شما و همکارانتون
سلامت بشین.
عزیزانمون در رسانه ملی دست مریزاد، خوب پای صحنه ایستادید و امروز هر کدام از شما و همکارانتون در رسالت و مأموریت پاسداری از این نظام و انقلاب دارید کارنامه موفقی رو از خودتون نشون میدید و من لازم میدونم در کنار امام از این سرکن اثرگذار این روزهای سخت و پرتلاطم و اما حماسی ایران عزیزمون تشکر کنم.
خیلی متشکرم از لطف شما جناب آقای دکتر اسماعیلی. حقیقت اینه که همه مردم، هر کسی که در هر جایی مسئولیتی دارد و یا حتی مسئولیت خدماتی و اجرایی ندارد، هر گونه میتواند پای کار کشور و نظام ایستاده و اونجور که شایسته است از این آب و خاک دفاع میکنه. ما امروز آقای دکتر اسماعیلی یک جمعیت بی‌نظیر رو در نماز جمعه ها در اقصی نقاط کشور شاهد بودیم. اخباری که از تهران، از دیگر شهرها مخابره شد به همه دیدیم، تصاویر رو، واقعا بی‌نظیر بود این حضوری که علی‌رغم همه تهدیدات مردم اینجور جانانه و شجاعانه ایستادن و اجازه نمیدن که واقعا خاکشون توسط مشتی مزدور و البته فرماندهانشون که در خارج از مرزها نشستن مورد تهدید قرار بگیره. این تشکر باید واقعا خطاب به همه مردم بشه که شما به درستی اشاره فرمودید. بنده و همکارانم طبیعتا انجام وظیفه میکنیم و از لطف شما هم ممنونیم. و البته اینم باید خدمت بینندگانمون بگم، بیننده های عزیزمون بگم، ما مجریان و گویندگان خب توفیق حضور در محضر شما رو داریم و دیدار مستقیم رو در رو با شما. بسیاری از همکاران من در پشت صحنه ها هستن، از مدیران مجموعه های رسانه ها، از تصویربرداران، دست‌اندرکاران، عرشبت که کارگردانان، همه با عشق و علاقه و با شجاعت پای کار کشور ایستادن و الحمدلله اونها هم در این دفاع مشارکت دارن. ممنونم از اینکه قبول دعوت فرمودین آقای دکتر اسماعیلی. خب حضرت عالی هم تجربه در حوزه‌های حکمرانی و موضوعات خدمات دولتی رو دارید و هم در عرصه قضایی صاحب نظر هستید و در این حوزه حقوقی هم صاحب نظرید. اجازه بفرمایید که من یک موضوع رو اول اینجا با جناب علی طرح بکنم. اونم این است که به لحاظ حقوقی و آنچه که در صحنه و میدان اتفاق افتاد چطور قابل توجیه است؟ اونا عنوان میکنن، یعنی اونها که میگم دشمنان مردم ایران، رئیس جمهوری تروریست ایالات متحده اعلام میکنه که ما اگر حمله نمیکردیم به ایران، تهدیدات ایران متوجه ما بود. و بعد هم که خب ما دفاع مشروع خودمون رو مطابق موازین بین الملل انجام دادیم و پاسخ کوبنده، تلاش رسانه‌های دشمن بر این است که انتقام جویی نظامی رو تلقی بکنن برای مخاطبینشون. من از محضر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی و قضایی پرسشم اینه که این دو اتفاقی که الان تعریف میشه چه جایگاهی در عرصه حقوق داخل و البته بین الملل داره؟
ببینید، دشمن علاوه بر تجاوز، علاوه بر نسل کشی، علاوه بر شکستن حریم یک کشور مستقل و البته مقتدر، با بکارگیری امپراتوری رسانه‌ای خودش تلاش می‌کند جای جلاد و شهید را عوض کنه. این توطئه دشمنه، ما بایستی